صفحه 360. آن دو نشسته بر تخت خواب با هم فنجانی چای نوشیدند، چرا که فقط یک صندلی آنجا بود. آماندا از گذشتهش برای او حرف زد، از خانوادهش، از پدر عرق‌خورش که در یکی از استان‌های شمالی کشور معلم بوده و از مادر غمگین و زحمتکشی که ناچار بوده از 6 بچه مواظبت کند و از خودش که تا توانسته روی پاهایش بایستد از خانه فرار کرده و وقتی به پایتخت رسیده فقط 15 سال داشته. به خانه مادر تعمیدی سخاوتمندی رفته که مدتی به او کمک کرده است. بعدن که مادرش میمیرد برای خاک سپاری او میرود و میگوئل را که هنوز توی قنداق بوده همراه خود میآورد. آن موقع تا حالا جای مادرش بوده، نمی داند چه بر سر پدر و دیگر برادرها و خواهرهایش آمده است. نیکولاس حس کرد که آرزویی در درونش زبانه می کشد تا از او حمایت و مواظبت کند و برایش هرچه می خواهد فراهم کند. هرگز تا به این حد دوستش نداشته بود. غروب میگوئل با چهرهی برافروخته وارد شد و با حالتی شیطنت آمیز و آرام این پا آن پا می کرد تا هدیه‌ای را که پشت خودش نگه داشته بود مخفی کند. هدیه یک پاکت نان برای خواهرش بود. پاکت نان را روی تخت خواب نهاد، با مهربانی آماندا را بوسید، با دست‌های کوچکش موهایش را صاف کرد و متکایش را مرتب کرد. نیکولاس بر خود لرزید. در حرکات این پسر بچه بیش از همه ناز و نوازش هایی که او در زندگیش نسبت به زنها نشان داده بود عشق و لطافت وجود داشت. اینجا بود که منظور آماندا را دریافت. پیش خود زمزمه کرد، من خیلی چیزها باید یاد بگیرم. نیکولاس در فکر این که آیا زمانی میتواند همانقدر که آرزوی گرفتن چیزی را دارد باز پس بدهد یا نه، پیشانیش را به شیشه چرکین پنجره تکیه داد و در حالی که جرأت گفتن آن کلمه وحشتناک را نداشت گفت، چطور این کار را بکنیم؟ آماندا پیشنهاد کرد، از برادرت خواهیم کمک بخواه. صفحه 361. خواهیم نیکولاس را در دالان کتابهایش پذیرفت. او در تخت خواب نعنوی دراز کشیده و تنها یک لام که درست بالای سرش از صف آویخته بود آنجا را روشن کرده بود. خواهیم مشغول خواندن عاشقانه های شاعر بود که اکنون چهره‌ای جهانی شده بود. همانطور که کلارا پیشبینی کرده بود، وقتی نخستین بار صدای شاعر را در یکی از شبهای شعرش شنیده بود که با لحنی زمینی شعر می‌خواند. خواهیم مردد بود که آیا این سرودها با الهام از حضور آماندا در باغ تروبا سروده شده است یا نه. چه شاعر زمانی که مرتب به امارت گوشهی رفت و آمد میکرد دوست داشت هنگام نوشیدن چای آنجا بنشیند و درباره ترانه های نومیدی بحث کند. خواهیم از دیدن نیکولاس تعجب کرد، زیرا از وقتی که مدرسه را ترک کرده بودند او و برادرش روز به روز از یکدیگر بیشتر فاصله گرفته بودند. تازگی ها چیزی نداشتند به یکدیگر بگویند و گهگاه که در آستانه در با یکدیگر برخورد می کردند تنها سری برای هم جنبانده بودند. خواهیم از اندیشه کشاندن نیکولاس به مسائل برتر حیات دست شسته بود. هنوز برای خواهیم کارهای هوسبازانه نیکولاس به مسامه توهین شخصی جلوه می کرد، زیرا نمی توانست این واقعیت را بپذیرد که نیکولاس وقت و توانش را برای بالونرانی و مرغ‌کشی به هدر دهد، آن هم وقتی که در محله فقیرنشین این همه کار هست. دیگر تلاش نمی کرد او را به بیمارستان بکشاند تا رنج سایرین را از نزدیک ببیند، باشد که درد و محنت دیگران دل بیقرارش را متاثر کند. دیگر از او دعوت نمی کرد تا در جلسه سوسیالیست ها در خانه پدرو ترسرو گارسیا در آخرین خیابان محله کارگرنشین که هر پنجشنبه زیر دماغ پلیس برگزار می شد شرکت کند. نیکولاس مشغله های اجتماعی او را مسخره می کرد و می گفت فقط یک آدم احمق که برای خود رسالت قائل باشد شمع در دست توی دنیا راه میفتد تا دنبال بیچارگی و نکبت بگردد. صفحه 362. اکنون برادر خواهیم در برابرش ایستاده بود و با نگاهی گناهکار و ملتمسانه که بارها برای جلب محبت او از آن استفاده کرده بود به خواهیم چشم دوخته بود. نیکولاس بی مقدمه گفت: آماندا آبستن شده. نیکولاس ناچار شد حرف خود را تکرار کند، زیرا خواهیم هیچ حرکتی نکرد و بدون کوچکترین علامتی به نشانه این که حرفهای برادرش را شنیده است مثل همیشه ساکت ماند. اما احساس ناکامی داشت، از درون خفهش میکرد. در سکوت نام آماندا را تکرار میکرد و برای آن که کنترل خود را از دست ندهد به پژواک شیرین این نام دل سپرده بود. آنچنان گرفتار اوهام خود شده بود که به خود باورانده بود که عشق بین آماندا و برادرش عشقی است کودکانه و به گردش‌های معصومانه که دست بر دست یکدیگر قدم می‌زنند و درباره یک شیشه افسنتین بحث می‌کنند و یا به چند بوسه تند و گذرا که او در خلال سال‌ها زیر چشمی شاهدشان بوده است محدود می‌شود. خواهیم از پذیرفتن این واقعیت دردناک اکنون در برابرش قرار گرفته بود سر باز زده بود. به محض آنکه توانه سخن بگوید گفت: در این باره با من حرف نزن، ارتباطی به من ندارد. نیکولاس که چهرش را در میان دستها گرفته بود در گوشه تخت خواب واره و با التماس گفت: خواهش میکنم، تو باید به او کمک کنی. صفحه 363. خواهیم چشمهایش را بست و به سختی نفس می کشید و به دشواری می توانست جلو احساسات شدید و آنی خود را بگیرد که می خواست برادرش را بکشد. دوان دوان از آماندا برود و خودش با او ازدواج کند و از ناتوانی و نومیدی بگرید. خواهیم در ذهن خود تصویری از او داشت که هرگاه زیر فشار احساسات عاشقانه قرار می گرفت در نظرش مجسم می شد. او را می دید که مثل هوای تازه به خانه وارد می شود و از آن خارج می شد، در حالی که دست برادر کوچکش را در دست گرفته بود، خنده‌اش را از ایوان می شنید و بوی خوش و نازک پوست و گیسویش را هنگامی که زیر آفتاب ظهر از کنارش می گذشت حس می کرد. خواهیم در همه ساعتهای بیکاری که به رویای آماندا فرو می رفت او را همانطور که خیال می کرد می دید. گذشته است همه اینها درست به آن لحظه میاندیشید که آماندا وارد اتاق خوابش شد و هر دو در پناهگاه آشنایی خواهیم با هم تنها شدند. وقتی که خواهیم در تخت خوابش مشغول مطالعه بود، بیان که در بزند وارد شد و خلوت دنج او را از اهتزاز گیسوان بلند و مواج بازوهایش سرشار کرد. بدون ذره‌ای ملاحظه با کتاب‌هایش بر رفت، حتی جرأت نکرد که آنها را از قفسه‌های مقدسشان درآورد و باز بدون کمترین احترام خاک جلوی آنها را فوت کرد و آنها را روی تخت خواب پرتاب کرد و در همه این مدت یکسره حرف می‌زد و خواهیم از اشتیاق و حیرت بر خود می‌لرزید و نتوانست از بین تمام لغت‌هایی که می‌دانست حتی یک کلمه را انتخاب کند و با آن او را آنجا نگه دارد، تا اینکه سرانجام آماندا با بوسه‌ای که بر گونه او زد که سوزشش همچنان ادامه یافت او را ترک کرد. تنها یک بوسه شگفت انگیز که رویاهای هزار توی را بر آن بنا کرد که دوتاییشان شاهزاده و شاهزاده خانم سرتاپا عاشق آن رویا بودند. صفحه 364. نیکولاس با التماس گفت: خواهیم، تو طب می‌دانی، تو باید یک کاری بکنی. من تنها یک دانشجو هستم، هنوز خیلی مانده تا پزشک شوم. من هنوز چیزی درباره این مسائل نمی‌دانم. زنهای زیادی را هم دیدم که بر اثر دخالت آدم‌های ناوارد مرده‌اند. نیکولاس پاسخ داد: او به تو اطمینان دارد، میگوید تنها تو میتوانی کمکش کنی. خواهیم یقه برادرش را گرفت، او را از زمین کند و چون آدمکی تکان تکانش داد و هرچه فحش و ناسزا به ذهنش می رسید نثارش کرد، تا آنکه بر اثر حقیق گریه خود ناچار شد او را بر زمین بگذارد. نیکولاس آهی از سر آسودگی کشید. او برادرش را می شناخت و دلش گواهی می داد که خواهیم مثل همیشه مصمم است از او حمایت کند. متشکرم خواهیم. خواهیم با بیمیلی دستی به پشت او زد و از اتاق بیرونش کرد. در را به روی خود قفل کرد. دمه روی تخت خواب نانوییش دراز کشید و از ناله های خشن و خوفناکی که مردها برای عشق سر می دهند بدنش می لرزید. آنها تا یک شنبه صبر کردند. خواهیم قبول کرد که آنها را در کلینیک محله فقیرنشین ببیند. او در آنجا دوره کارآموزی پزشکی را می دید. کلید آنجا دستش بود، زیرا همیشه آخرین کسی بود که از کلینیک بیرون می رفت. به همین جهت توانست به راحتی وارد شود، اما حس می کرد انگار دزد است، چرا که نمی توانست حضور خود را در چنین روزی توضیح دهد. در 3 روز گذشته جز مطالعه همه مراحل عمل جراحی که می خواست انجام دهد دست به هیچ کار دیگری نزده بود. می توانست همه کلمات کتاب را طابق و نل به نل تکرار کند، ولی این امر اطمینان خاطرش را فراهم نمی کرد. مثل بید می لرزید، می کوشید به زنهایی که در اتاق اورژانس دیده بود و به زنهایی که در همین اتاق معاینه کوشیده بود نجاتشان دهد فکر نکند و نیز به زنهایی که در همین تخت خوابها مرده بودند. رنگشان مثل شمعها سفید شده بود و روی از خون لای پاهایشان جاری بود و علم او برای بستن شیر گشودهی که زندگیشان از آن بیرون می رفت ناتوان بود. او این نمایش را از نزدیک دیده بود، اما تا این لحظه در کمک به یک زن بیچاره دچار کشمکش اخلاقی نشده بود، مخصوصا که این امر مربوط به آماندا بود. چراغ‌ها را روشن کرد و روپوش سفیدش را پوشید و در حالی که همه ی جزئیات آن چرا که از بر کرده بود با صدای بلند تکرار می کرد، ابزار کارش را آماده کرد. دعا می کرد مصیبتی عظما اتفاق افتد، بلای آسمانی که تا اعماق این سیاره را بلرزاند تا مجبور نشود به کاری دست بزند که در شرف انجام دادنش بود. اما تا آن ساعت مقرر هیچ اتفاقی نیفتاد. صفحه 365. در این فاصله نیکولاس رفته بود تا با گادونگای کهنه آماندا را بیاورد. گادونگا که به زحمت با مابقی پیچ و مهره‌هایش در میان ابری از دود روغن‌سوزی فسفس و پتپت می‌کرد، هنوز حرکت می‌کرد. آماندا روی صندلی نشسته منتظرش بود. دست‌های میگوئل را در دست گرفته بود و چنان عمیقاً با یکدیگر یکدل شده بودند که نیکولاس مثل همیشه حس کرد به حریم آنها راه ندارد. آماندا پس از بحران‌های ناشی از بی‌اطمینانی چند هفته اخیر رنگ پریده و نزار شده بود، ولی از نیکولاس که کاملاً گیج و بیقرار به نظر می‌رسید و می‌کوشید با تظاهر به شادی و گفتن لطیفه‌های بیجا را به نشاط آورد آرام‌تر بود. نیکولاس برایش یک انگشتر لعل و الماس نشان آورده بود که آن را از اتاق مادرش برداشته بود و خوب می‌دانست که مادرش هرگز آن را به خاطر نمی‌آورد و حتی اگر آن را در دست آماندا ببیند نخواهد شناخت، زیرا کلارا هرگز حساب این گونه چیزها را نداشت. آماندا آرام انگشتر را رد کرد و بیان که لبخند بزند گفت: دیدی نیکولاس، تو هنوز بچه‌ای. صفحه 366. وقتی که موقع حرکت فرا رسید، میگوئل بالا پوشی به تن کرد و محکم دست خواهرش را گرفت. نیکولاس ناچار شد همه ی افسونگری و خشونت حیوانیش را به کار اندازد تا او را نزد صاحب خانه بگذارد. صاحب خانه در چند روز گذشته سراپا شیفته پسر عموی فرضی مستاجرش شده بود و برخلاف میلش قبول کرد بچه را تا غروب نگه دارد. دو نفری توی ماشین در سکوت و هر یک غرق در تشویش خیش به جلو می رفتند. در نظر نیکولاس کینه‌توزی آماندا مثل تا اون بود که بینشان فاصله می افکن. آماندا در چند روز گذشته پیوسته به مرگ فکر می کرد و از آن کمتر از درد و تحقیری وحشت داشت که آن شب قرار بود با آن مواجه شود. نیکولاس کوادونگا را در بخش ناآشنای شهر به حرکت درآورده بود، یعنی در خیابان‌های تاریک حاشیه شهر که زباله‌ها را در کنار دیوار کارخانه‌ها تلمبار کرده بودند و در جنگلی از دودکش که سر به آسمان می‌ساییدند، سگ‌های بلگرد کثافت را بو می‌کشیدند و گداهایی که خود را در روزنامه پیچیده بودند. در آستانه که درها خوابیده بودند، نیکولاس با مشاهده صحنه‌ای که فعالیت روزمره برادرش در آنجا انجام می‌شد بر خود لرزید. خواهیم جلوی کلینیک منتظرشان بود. روپوش سفید و حالت نگرانش او را پیرتر از آنچه بود نشان می‌داد. آنها را از راهروهای سرد و تو در تو گذران و به اتاقی هدایت کرد که از قبل آماده کرده بود و سعی داشت توجه آماندا را از دشتی آن مکان منحرف کند. نمی‌خواست چشم آماندا به تصاویر روی دیوارها، به کاشی‌های برآمده و به لوله‌های زنگ‌زده که یک ریز از آنها آب می‌چکید بیفتد و یا به لاوک‌هایی که پر بود از حله‌های زرد شده که قرار بود دوشنبه شسته شود. وقتی به در اتاق عمل رسیدن، آماندا از وحشت بر جا خشک شد. چشمش به ابزارها و میز عمل افتاده بود. آنچه تا کنون برایش امری انتظایی و رسیدن با مفهوم مرگ بود. ناگهان واقعیت یا و در برابرش قد علم کرد. رنگ از چهره نیکولاس پریده بود، ولی خواهیم بازوی آن دو را گرفت، وارد اتاقشان کرد و به آماندا گفت: نگاه نکن آماندا، من تو را خواب می کنم. صفحه 367. هرگز داروی بیهوشی به کار نبرده و عمل جراحی نیز نکرده بود. کار او به عنوان یک دانشجو محدود می شد به کارهای اداری، بایگانی، کمک به مداوا، بخیه زدن و کارهای کم اهمیت دیگر. خود خواهیم بیشتر از آماندا می ترسید، اما برای آن که به آماندا حالی کند که این یک کار معمولی و روزمره است، قیافه بیخیال و باوقاری را به خود گرفت که در پزشکان دیده بود. خواهیم برای آن که از استراب آماندا به خاطر لخت شدن در مقابل خود جلوگیری کند و خود نیز از درد دیدن بدن برهنه آماندا پرهیز کرده باشد، او را با لباس بر تخت عمل خوابان. هنگامی که دستهایش را می شست و به نیکولاس هم یاد می داد که اونیز چگونه دستهایش را بشوید، با نقل حکایتی درباره یک شبح اسپانیایی که در یکی از جلسه های جمعه ها بر کلارا ظاهر شده بود و گفته بود در زیر یکی از پایه های ساختمان گنجی پنهان است، می کوشید حواس آماندا را به جای دیگری معطوف کند. همچنین از خانواده‌اش برای آماندا صحبت کرد که نسل در نسل عده‌ای دیوانه عجیب و غریب بوده اند که حتی اشباح نیز آنها را دست می‌انداختند، ولی آماندا گوش نمی‌داد. رنگش مثل مرده پریده بود و دندان‌هایش به هم می‌خورد. پرسید: این تسمه‌ها برای چیز؟ نمی‌خواهم مرا ببندی. خواهیم که چشم‌هایش بالای ماسک صورتش می‌خندید به او گفت: نمی‌خواهم تو را ببندم. نیکولاس به تو اتر می دهد، آرام نفس بکش، نترس، وقتی بیدار بشدی همه چیز تمام شده. صفحه 368. نیکولاس ماسک بیهوشی را به بالای سر آماندا آورد. آخرین چیزی که آماندا قبل از فرو شدن به تاریکی دید چهره خائن بود که چنان عاشقانه نگاهش می کرد که فکر کرد شاید خواب می بیند. نیکولاس لباس‌های آماندا را درآورد و او را با تسمه به میز بست. می‌دانست که این کار از تجاوز به عنف نیز بیشتر است. در این حال برادرش دستکش به دست منتظر بود و می‌کوشید آماندا را نه به چشم زن رویاهایش، بلکه چون بدنی شبیه سایر بدنها ببیند که هر روز با جیغ‌هایی از سردرد بر این میز می‌گذاشتند. آرام و دقیق دست به کار شد. در این حال آنچه را که می باید انجام دهد باز با دقت نزد خود تکرار می کرد و در حالی که عرق به چشمهایش میریخ، کلماتی را که از حفظ کرده بود زیر لب زمزمه میکرد. با هوشیاری مراقب تنفس، رنگ پوست و ضربان قلب دختر بود تا چنانچه نالش بلند شود به برادرش اشاره کند که اتر را زیادتر کند و همچنان که در محرمانه ترین اندام او وارسی میکرد و حتی یک لحظه در دلش از فحش دادن به برادرش دست بر نمی داشت دعا میکرد مشکلی پیش نیاید. آخر این بچه اگر به جای نیکولاس به او تعلق داشت، به عوض آن که قطع قطعش را از فاضلاب کلینیک بیرون بریزد، صحیح و سالم به دنیا می آمد. به عوض بیرون کشیدن او از لانهش با مغار در آغوشش می گرفت و از او نگهداری می کرد. 25 دقیقه بعد کارش تمام شد. صفحه 369. به نیکولاس دستور داد تا برای زایل کردن اثر اتر به وی کمک کند، اما وقتی سرش را بلند کردید نیکولاس کنار دیوار وا رفته و شدیداً دچار تهوع شده است. قایم قرید: احمق، برو حمام و وقتی گناهانت را بالا آوردی بیرون منتظرم باش، چون هنوز خیلی کار داری. نیکولاس تلو تلو خوران بیرون رفت و خواهیم ماسک و دستگیش‌هایش را در آورد و تسمه‌های آماندا را باز کرد. آرام به او لباس پوشان، آثار خون را مخفی کرد و ابزار شکنجه را از جلوی دیدگانش برداشت. بعد او را بغل زد. لحظه خجسته‌ای بود. همیشه آرزو می‌کرد که بتواند او را به سینه‌اش بفشارد. او را به تخت خوابی برد که قبلاً با ملافه‌های تمیز برایش آماده کرده بود و این خدمتی بود بسیار فراتر از آنچه به زنهای دیگر که به همین منظور آنجا می آمدند ارائه می شد. روی آماندا را پوشان و در کنارش نشست. برای اولین بار در زندگیش می توانست با فراغ بال نگاهش کند. کوچکتر و ملیحتر از زمانی بود که با لباس فالبینی و علنگوهای بسیارش این سو آن سو می رفت و همانطور که تصور کرده بود استخوان‌های بدن ظریفش در بین برآمدگی‌ها و فرو رفتگی‌های نرم زنانگیش کمی برجستگی داشت. بدون گیسوی افشان و افشاگر و چشم‌های اسرارآمیزش دختری 15 ساله به نظر می رسید. در نظر خواهیم آسیب‌پذیری آماندا از هر آنچه که قبلاً او را به خود جذب کرده بود فریبنده تر بود. خواهیم حس می‌کرد دو برابر بزرگتر و دو برابر سنگین‌تر و هزاران بار نیرومندتر شده است. اما می‌دانست که این احساسات لطیف و اشتیاقش برای حمایت کردن از آماندا او را از همان آغاز با شکست مواجه کرده است. به احساسات بی‌پاسخ مانده خیش نفرین کرد و کوشید به آماندا به چشم معشوقه برادرش بنگرد، یعنی زنی که فقط کورتاژش کرده، اما بیدرنگ دریافت که این کار چقدر غیر ممکن است و خود را به رنج و لذت دوست داشتن وی سپرد. دست‌های سفید، انگشت‌های باریک و نرمه گوش‌هایش را نوازش کرد. به گردنش دست کشید و به صدای نامحسوس زندگی که در داخل رگ‌هایش جریان داشت گوش سپرد. دهانش را به طرف لب‌هایش برد و بوی داروی بیهوشی را استشمام کرد، اما جرأت نکرد لب‌هایش را لمس کند. صفحه 370. آماندا آرام آرام از خواب برخاست. اول سردش شد و بعد به شدت دچار حالت تهوع شد. خواهیم با همان زبان رمزی که آن را برای حیوانات و در بیمارستان برای بچه های کوچک به کار می برد با آماندا صحبت می کرد تا آرامش کند. آماندا به تدریج آرام شد، بعد به گریه افتاد و خواهیم به نوازش وی ادامه داد. هر دو ساکت بودند. آماندا بین خواب حالت تهوع، نگرانی و دردی که یواش یواش بر رحمش چنگ می انداخت در نوسان بود. خواهیم از ته دل می‌خواست که آن شب سحر نشود. سرانجام آماندا پرسید: فکر می‌کنی می‌توانم بچه دار بشوم؟ خواهیم پاسخ داد: فکر کنم، اما سعی کن برایشان یک پدر مسئول پیدا کنی. هر دو آرام لبخند زدند. آماندا در چهره سبزه خواهیم که روی او خم شده بود به جستجوی شباهت‌هایی با صورت نیکولاس بود، اما شباهتی نیافت. صفحه 371. برای اولین بار در زندگی تو ام با در بدری خود احساس امنیت و آسودگی کرد و به نشانه رضایت آهی کشید و تمام آن محیط پست، دیوارهای پوست پوسته، ابزارهای خوفناک، قفسه‌های فلزی سرد، بوی داروی ضد عفونی و حتی درد جانکاهی را که در درونش لانه کرده بود از یاد برد. گفت: خواهش میکنم کنارم دراز بکش و بغلم کن. خاییم با کمرویی روی تخت خواب باریک دراز کشید و دستهایش را دور او حلقه کرد. تمام حواسش را جمع کرده بود که حرکتی نکند که او اذیت شود و یا خودش از تخت بیفتد. مهربانی ناشیانه یک کسی را داشت که هرگز کسی عاشقش نشده باشد و میباید خود فی‌البداهه کارهایی بکند. آماندا چشمانش را بست و تبسم کرد. مثل برادر و خواهر در سکوت کامل کنار یکدیگر نفس می‌کشیدند تا اینکه صبح شد. نوری که از پنجره به درون می‌آمد از نور لامپ بیشتر می‌شد. سپس خواهیم کمکش کرد تا بایستد. پالتویش را به شانه‌اش افکند. دستش را گرفت و او را به اتاق انتظار برد که نیکولاس شب را آنجا روی یک صندلی خوابیده بود. خواهیم گفت: بلند شو، باید او را ببریم خانه تا مامان مواظبش باشد. بهتر است چند روز تنها نباشد. نیکولاس که صدایش از احساس حق شناسی می لرزید گفت: می دانستم که می توانیم به امید تو باشیم. خواهیم قرید و در حالی که به او پشت می کرد گفت: من این کار را به خاطر تو نکردم بی‌نوا، فقط به خاطر او بود. صفحه 372. کلارا بیان که سوالی بکند گذاشت که به عمارت بزرگ گوشه‌ای وارد شود. شاید هم قبلن از ورقا و یا ارواح سوالهایش را کرده بود. مجبور شده بودن بیدارش کنند چون آفتاب تازه طلوع کرده بود و هنوز همه خواب بودند. خواهیم با لحنی مطمئن که از همداستانی خود و مادرش در چنین مواردی مایه می گرفت گفت: مامان، شما باید به آماندا کمک کنید. مریض است و لازم است چند روز اینجا بماند. آماندا پرسید: پس میگویل کوچولو چی؟ من میروم و میآورمش. نیکولاس این را گفت و به راه افتاد. یکی از اتاقهای مخصوص مهمانها را آماده کردند و آماندا بستری شد. خواهیم نبضش را گرفت و گفت باید استراحت کند. میخواست بیرون برود که در آستانه در ایستاد و مردد به چارچوب آن تکیه داد و در این لحظه کلارا با یک سینی قهوه برای سه نفریشان بازگشت. هنگامی که مشغول نوشیدن قهوه بودند، خواهیم آهسته گفت: فکر می‌کنم باید برایتان توضیح بدهیم مامان. کلارا شادمانه گفت: نه پسرم، اگر گناهی در کار است بهتر است نشوم. بگذار از این فرصت استفاده کنیم و به آماندا برسیم، احتیاج به رسیدگی دارد. پسر به دنبال مادر از اتاق خارج شد. توی راه رو به مادرش که چند گام از او جلوتر بود نگاه کرد. پاهایش برهنه بود، موهای بافته نشدهش از پشت سرش فرو هشته بود و حوله سفید حمام تنش بود. دریافت که مادرش دیگر به آن بلندی و نیرومندی نیست که در کودکی به نظرش می آمد. خواهیم به او رسید و شانه هایش را گرفت. کلارا برگشت و تبسم کرد. خواهیم او را محکم در آغوش گره و به سینهش فشرد و با شانهش که به اصلاح نیاز داشت پیشانی مادرش را خاراند. صفحه 373. از آن زمان که بچه خردسالی بود و به ضرورت به سینه مادرش می‌چسبید، این اولین بار بود که مادرش را بی اختیار در آغوش می‌گرفت. کلارا نیز از اینکه پسرش آن همه بزرگ شده بود تعجب می‌کرد. سینه‌اش به ستبری سندان بود و بازوهایش مثل دو پتک بود که می‌توانست او را با نیروی مهیب در هم بشکند. کلارا شاد و متعجب نمی‌داند چطور ممکن است این غول پشمالو که قدرت یک خرس را دارد و سادگی یک نوآموز را زمانی توی شکم وی به سر برده باشد، مخصوصاً که یکی از دو قلوها هم بوده است. آماندا چند روزی تب داشت. خواهیم هراسان دائما مراقبش بود و به او سولفامید می‌داد. کلارا نیز از او پرستاری می‌کرد و متوجه شده بود که نیکولاس با احتیاط از حال آماندا جویا می شود و سعی نمی کند به ملاقاتش برود. برعکس خواهیم کتاب‌های مورد علاقه‌اش را به او می‌داد و چون آدمی که توی خلسه است این سو آن سو گام برمی‌داشت. زیر لب کلماتی نامربوط ادا می‌کرد و همه خانه را از این سر تا آن سر می‌پیمود، کارهایی که اصلاً سابقه نداشت. پنجشنبه شب هم جلسه سوسیالیستیش را فراموش کرد. به این ترتیب برای مدت کوتاهی آماندا یکی از اعضای خانواده شد و میگوئل در روزی که آلما در خانه تروبا به دنیا آمد در شرایطی استثنایی آنجا حاضر بود و داخل یکی از گنجه‌ها مخفی شده بود. میگوئل هیچگاه منظره خوفناک و با شکوه آن بچه کوچک را که با اخلاط خونالو در میان ریغ‌های مادرش و فریاد زنهایی که با شتاب دوروبرش حرکت می کردن به دنیا آمد فراموش نکرد. صفحه 374. در این ایام استپان تروبا به ایالات متحده سفر کرده بود. او که دیگر از استخوان درد و بیماری مرموزی که فقط خودش از آن خبر داشت خسته شده بود، به فکرش رسید که حالا دیگر فقط پزشکان خارجی باید معاینه اش کنند. خیلی زود به این نتیجه رسیده بود که پزشکان وطنی همه شالاتان هستند و با جادوگرها قرابت بیشتری دارند تا با دانشمندان. کوچک شدنش آنقدر ذره ذره، آنقدر بطئی و آنچنان مخفیانه صورت می گرفت که هیچ کس جز خودش متوجه آن نشده بود. ناچار شده بود کفش‌های یک نمره کوچکتر بخرد، شلوارهایش را کوتاه کند و بدهد قسمتی از آستین پیراهنهایش را درز بگیرد. یک روز کلاه مشکیش را که در طول تابستان بر سر نگذاشته بود به سرش گذاشت و آنقدر پایین آمد که گوشهایش را کاملا پوشان. این امر او را به این نتیجه